الحقيقة والمجاز، ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوعد، ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له، ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له. ومثاله أن تستعمل كلمة البحر. بعد ذلك اصل معنى وضع را خوندیم، کیشون یه تفسیر کرد وضع را برگردون به همون امر تکمیلی که عبارت باشد از اقتران، و کار واضح فقط ایجاد اقتران میکند، نه اینکه ایجاد سببیت بین لفظ و معنا کند. ایجاد اقتران میکند و اقتران خودش موجود سببیت بین لفظ و معنا میشه. این راجع به بعض. بعد خب میدونن آقایون در بقیه کتب مرسومه که یه مقداری از این مسائل را به عنوان مقدمه علم اصول و ینبغی تقدیم امورین بحث میکنن. یکی از اون اموری که بحث میکنن همین وضع بود که ما هم معناش بخوندیم. بعدش استعمال را هم دیروزی درسی یعنی خوندیم. بعدش مثلا استعمال تقسیم میکنن که استعمال حقیقی داریم و استعمال مجازی. یه مختصر آشنایی با این مرحله هم داشته باشیم که استعمال حقیقی چیه و استعمال مجازی چیه. خب آقایون به زبان حال میفرمایند که ما نیازی به این موضوع اصلا نداریم، برای اینکه ما از دیر زمانی بوده، از وقت سیوطی و صمدیه میخوندیم، میفهمیدیم استعمال حقیقی استعمال لفظ در موضوع لش، و استعمال مجازی استعمال لفظ در غیر موضوع لش. بعد در این ضمن یه اشاره هم به علائم حقیقت و مجاز که در بقیه کتب مرسوم و توادر و اینها را هم بیان میکنه. ایشان هم یه اسم ازش میاره که تشخیص معنای حقیقی از معنای مجازی واسه یه توادر میشود. بعدم میفرماین که خب استعمال حقیقی، خب ما چرا استعمال حقیقی رو نام گذاشتن با استعمال حقیقی؟ میفرماین بخاطر اینه که در استعمال حقیقی، حقیقی از ماده حقیقته، حقیقت و ثبوت، برای اینکه در استعمال حقیقی لفظ ثابته در موضوعنده خودش، سری موضوعنده خودش پا بر جای، از اینجا میگن استعمال حقیقی. ولی ما در استعمال مجازی رو چرا مجازی میگن؟ مجازی ماده تجاوزه، برای اینکه لفظ در این استعمال از موضوعنده خودش تجاوز کرده، از اینجا میگن استعمال مجازی. آیا در هر معنایی که موضوعنده نباشد مجازن استعمال لفظیه، یا نه یه فی الجمله علاقه و شباهتی میخواد؟ میفرماد نه، در هر چیزی بی نظم نمیشه که لفظ آسمان در زمین، لفظ سفید رو در سیاه، هرچی دلمون خواست ها استعمال کنیم، بلکه استعمال در معنای مجازی یه علاقهی میخواد. علاقه عبارت از اینه که این لفظ با موضوعنده رفیق شده دیگه، با موضوعنده خودش، درست یعنی؟ در اثر وضع واضح رفیق شده، بینشان سببیت ایجاد شده. بعد این لفظ را بگوییم سبب تصور معنای مجازی بشه، امکان نداره، همیشه سبب تصور موضوعنده میشه. لابد این موضوعنده، اون معنای مجازی با این موضوعنده باید یه علاقه داشته باشد، از باب رفاقت ارتباط با موضوعنده اگر داشت. یک شرط دوم، قرینه هم باید بیاد، با قرینه میشه این لفظ رو بگویم و سبب تصور معنای مجازی بشه. اینو میگن استعمال مجازی. اینم بخونیم تا بعد برسیم که به چی موضوعشون اشاره میکنه. الحقيقة والمجاز، ويوكي از بحثهایی که در علم اصول مطرحه به عنوان مقدمه ها، نه به عنوان اصل علم اصول، حقيقة ومجازه. ويقسم الاستعمال، استعمال اللفظ در معنا تقسیم می شود الى حقيقي ومجازي. منتها یه استعمال قسم سوم هم داره، منتها او از مقسم خارجه. و یه استعمال قسم سوم چیه؟ به ذهن آقایون رسیده حتما، استعمال مهمل، دیزون مهملون. این که گفتیم دیزون مهملون، دیزون استعمال کرده میانه؟ خب این استعمال مهمله، منتها ای از مقسم خارج، برای که ما لفظ موضوع را میگیم، لفظی که در لغت عرب وضع شده باشد و معنا داشته باشد استعمالش دو قسمه. اون لفظ دیز که اصلا موضوع نیست، ولی از مقسم خارجه. پس استعمال لفظ موضوع عربی چند قسم میشه کلا آقا؟ دو قسم، یا استعمال حقیقیه یا استعمال مجازی. اما استعمال دیز رو میگه چرا نگفتیم؟ میگیم او از اصل موضوع بحث ما خارجه. و یقسم الاستعمال الى حقیقی و مجازی، فالاستعمال حقیقی یعنی از ماده حقیقت، از ماده ثابت بودن، از ماده پا بر جا بودن، به این معنای این استعمال حقیقی میگن. هو استعمال الله فی معنی الموضوع له، در معنای موضوع له خودش، اون معنایی که الموضوع وضع شده لفظ لهو برای اون معنا، این استعمال رو میگن استعمال حقیقی. الذی قامت، کدوم معنا؟ اون چنون معنای موضوع له که قامت بینهو، قائم شده بود بین اون معنا و بین لفظ علاقه لغویه، یعنی سببیت، سببیتی که از لغت پیدا شد، از وضع پیدا شد، اون سببیت بینشون قائم بود به سبب الوضع واضح. و لهذا یطلق علی المعنى الموضوع له، و از همین جهته که استعمال میشه بر معنای موضوع له. اسم چی استعمال میشه بر معنای موضوع له؟ اسم معنای حقیقی، برای اینکه لفظ در بالای این معنا ثابته، ولی در حین استعمالم از این معنا تجاوز نکرده، لذا میگه معنای حقیقی، معنای ثابت. و الاستعمال المجازی، اما در مقابلش استعمال قسم دوم استعمال مجازیه. و الاستعمال المجازی هو استعمال لفظ فی معنا آخر، استعمال لفظ در یه معنای دیگری که لم یوضع له، که وضع نشده لفظ برای او. اینجا یه شبهه پیش میاد، خب اگر لفظ بینی برای اون معنای مجازی وضع نشده، چجور با گفتن این لفظ اون معنای مجازی در زیر طرف خطور کنه؟ اول باید قرینه باشه که این قرینه کمک کند که لفظ با قرینه، مثلا در رأی تو اصدن یرمی، خب اگر اصدی تنها را بگه کسی تکلم کند اصدی تنها، در ذهن هیچ کدام ما را جلو شجا خطور نمی کنه و تصور نمی کنه. پس اگر بخوایم از لفظ اصد در ذهن مخاطبمون رجل شجاع را بتصورانیم، باید چکار کنیم؟ باید قرینه بیار. پس معنای مجازی همیشه نیازی به قرینه دارد، قرینه صارفه. لم یوضع له، خب اگر لم یوضع له چجور سببی تصور میشه؟ میفرماید که خب ولیکن نهو، این مربوط به مطلبی است که به هر معنا میشه مجازن استعمال کنیم، ولو هیچ گونه ارتباطی با معنای مجازی محققی نداره. میفرماید نه، ولیکن نهو اون معنای مجازی یشابه به بعض الاعتبارات، به بعضی از اعتبارات شباهتی دارد، المعنى الذي وضع له اللفظ، اون معنایی را که برایش وضع لفظ شده، یعنی اون معنای مجازی از رفقای موضوع له، از این جهت اون لفظی که وضع شده برای معنای حقیقی استعمال میکنیم در رفیقش، در اون معنای مجازی که یه رفاقتی با معنای حقیقی داره. خب اون رفاقت چه باشد؟ آقایونی که علم معانی و بیان خواندن، اون رفاقت را علمای معانی و بیان در 25 چیز خلاصه کردن. یکی از این 25 تا علاقه اگر بود، اونجا استعمال مجازی صحیحه. یکی از جمله و فرد بارز اون 25 تا علاقه، همون علاقه مشابهته، مثل رجل شجاع با اسد، علاقه تضاد، علاقه کل و جز، علاقه جز و کل، علاقه مجاورت و هاکذا و هاکذا. به علا کل، یکی از اون علاقه 25 گانه همین علاقه مشابهته. یا در اثر تضاد با هم یه رفاقت پیدا کنن، خود تضادم بین هر دوتا یک نوع بله نزدیکی در مفهوم ایجاد میکنه. علاقه کل وجود باشد، علاقه مشابهت باشد، علاقه بالاخره از این علایق باید یه چیزی باشد. یا مثلا مجازی در کلمه باشد که اصلا یه لفظ از اینجا حذف شده، یه لفظ از اینجا منطقه قرینه داریم برای اینکه فلان لفظ اینجا بوده. پس اگر اون معنای مجازی در ذهن ما خطور میکنه، از این لفظ مذکور تنها خطور نمیکنه، بلکه لفظ مذکور با اون لفظ مقدر، با لفظ محذوف به اون معنای مجازی میرسیم. مثلا اینا رو میگن علائق معنای مجازی. یه حرف دیگری هم هست اخیراً که گفتن آیا صحت استعمال در معنای مجازی دائر مدار اون 25 علاقه یا دائر مدار قبول طبع انسانه؟ اگر طبع انسان قبول کرد که این لفظ در این معنای مجازی استعمال بشد، ولو از اون 25 تا علاقه هم نباشد، بازم استعمال صحیحه. ولی اگر طبع انسان قبول نکرد، ولو از اون 25 علاقه یکیش موجود باشه، منتها اونجا استعمار صحیح نیست. منتها طبعی کی باشد آقا؟ اینجا دیگه بنده و حضرت عالی از دائره خارجیم، گفتن ذوق اهل، طبع اهل ذوق و اونایی که آشنا به مسائل فرهنگی و ادبی و و و و هنری مثلا. و مثاله، مثالش ان تستعمل کلمت البحر، یا ان تستعمل کلمت البحر، استعمال بشد کلمه بحر. بحر یعنی چی آقا؟ معنای حقیقیش بحری کلو. در کی استعمال بشد؟ فی العالم که شما باشین، شما را گذی بگوید آقای بحر. خب بله بله، فی العالم الغزیر علمو، اون عالمی که علمش فراوانه، خیلی زیاده. در العالم الغزیر علمو، در عالمی که فراوان علمش. چرا کلمه بحر رو در این عالم استعمال کنیم؟ لانه یشابه البحر، برای اینکه این عالم شباهت دارد به دریا، بحر دریای از آب. در چی شباهت دارد آب؟ در کثرت و وفور، همون طوری که آب دریا وافره، علم این آقا هم وافره. پس بحر یه معنای حقیقی دارد که عبارت است از آب زیادی دریا باشد، یه معنای مجازی دارد که عبارت است از علم زیاد عالم باشد. و یطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له، و استعمال می شود، نامیده می شود، گفته می شود بر معنایی که مشابه ما معنای موضوع له است. چی گفته می شود؟ و یطلق على المعنى المجازی، اینه میگن معنای مجازی. پس عالم معنای مجازی بحره. و تعتبر علاقه اللفظ بالمعنى المجازی، و اعتبار می شود اون علاقه که اینجا لفظ سبب شده که معنای مجازی در ذهن ما تصور بشه، این علاقه که پیدا شده بین این دو تا، اینو میگن علاقه ثانویه. برای اینکه علاقه اولی کلمه بحر با کی علاقه داشت؟ با آب علاقه داشت. این که با عالم علاقه پیدا کنه، اینو میگن علاقه ثانویه. ناتجتون، این از کجا پیدا شده آقا؟ این علاقه ثانویه ناتجتون عن علاقه لغویه، بله الاولیه، ناتج است از علاقه لغوی. اینجا علاقتیهی ضمیرش اشتباهه ها، نمیدونم چاپای شما هم اینجوره یا نه. دومی علاقتیهی، علاقتیهی اشتباهه. ناتجون عن علاقه لغویه، ناتج است از علاقه، یا علاقتی هم باشه اشکالی نداره، علاقه اون لفظ که اون علاقه لغوی بود و اون لغوی هم اولی بود. یعنی این علاقه دومی نتیجه پیدا شده از علاقه اولی. اول کلمه بحر با کی علاقه داشت؟ با آب. و به ما این که عالم با آب شباهت داره، کم کم در اثر او با ایام علاقه پیدا کرد. منتها قرینه میخواهم بالمعنى الموضوع لا، علاقه اولیه این لفظ که اون علاقه اولیه لغوی هم گفته میشد، اولیه هم بود، و این علاقه لفظ بالمعنى الموضوع لا بود، به معنای خودش بود. این علاقه دوم از او پیدا شده، یعنی از علاقه اول پیدا شده. لانها تنبع عن الشبه، برای اینکه این علاقه دوم، لانها یعنی علاقه ثانویه، کلبین کلمه بحر و عالم، ای از کجا پیدا میشه؟ سرچشمه میگیره، تنبع سرچشمه میگیرد، عن شبه القائم، از اون شباهت و ارتباطی که قائم بود بین آب، آب دریا، و بین علم عالم، بین المعنى الموضوع له و المعنى المجازی. خب اون وقت فرقی که این دوتا دارد، استعمال رو فهمیدیم دو قسمه، استعمال حقیقی و استعمال مجازی. فرقی که این دوتا دارد چی آقا؟ بفرق فرقش یک کلمه، اینه که استعمال حقیقی نیازی به قرینه ندارد، خود همون عملیات وضع کافیه، به مجردی که ما فهمیدیم فلان لفظ برای فلان معنا و شده، هر وقت اون لفظ رو هر جا باشیم بشنویم، اون معناش در ذهن ما خطور میکنه، این دیگه نیازی به قرینه نداره. بینما این علاقه دوم و استعمال مجازی نیازی به قرینه دارد، ولی استعمال حقیقی و عدی غرضه، اون هدفش را همیشه ادا میکند. هدفی چی بود؟ هدفش تصوره، از این لفظ تصوره معنا بشه، و این هدف را همیشه ادا میکنه. و هو انتقال ذهن سامع، منتقل شدن ذهن سامع الى تصور المعنا بدون ای شرط. هیچ شرطی نداره، یه دانه شرط، شرط داره، شرطی چیه؟ یه دانه علم به و علم پیدا کنیم که فلانی آقا اسم پسرش را علی گذاشته الا تصور المعنى بدون اي شرط، لان علاقه السببيه، این علاقه سببيتي که تصور لفظ سبب و علت تصور معنا بشه، این علاقه سببيتي که قائم است در لغت، یعنی در اثر کار واضح این علاقه پیدا شد بین لفظ معنای موضوع له، کفیلتون، اون علاقه وضع و اون کار واضح به تنهایی کافیه. در چی کافیه؟ در همین که تصور لفظ همیشه سبب تصور معنا بشه، دیگه نیازی به چیزی دیگری نداریم. کفیلتون به تحقیق هازل غرض، کفیل و زامن است به اینکه این غرض را ثابت کند و محقق کند. و اما استعمال مجازی چی جوره؟ میفرماید استعمال مجازی نیمه کاره، تا قرینه بهش اضافه نشه سببی برای تصور معنای مجازی نمیشه. و اما استعمال مجازی فهو لا ينقل ذهن السامع، لا ينقل ذهن السامع، نقل نمیدهد ذهن سامع را الى المعنا به تنهایی. استعمال مجازی، من الان نیت کردم که اسد را در مرد شجاع استعمال کنم، گفتم رأیتو اسد، و من دیدی با این استعمال نتوانستم با این استعمال مجازی بله لفظ اسد را طور قرار بدم که سبب بشد برای خطور رجل شجاع در ذهن شما حضرات علمای عظام. فهو لا ينقل الذهن السامع الى المعنى. چرا؟ اذ لا توجد علاقه لغویه، زیرا که موجود نشده علاقه لغوی و سببیت بین لفظ بخ و عالم، یا بین لفظ اسد و رجل شجاع. فیحتاج المستعمل، منی که میخوام از اسد رجل شجاع را با شما بفهمانم، یا از کلمه بحر عالم را به شما بفهمانم، فیحتاج المستعمل استعمال کننده، لکی یحقق غرض او، تا اینکه غرضش را محقق کنه، یعنی از کلمه اسد رجل شجاع را در ذهن شما خطور بدهند، فی الاستعمال المجازی فیحتاج الى قرینتین، نیازی به قرینه ای دارد که این قرینه را خب شما از دیر زمانی باش آشنایی دارین، در معالم اونجا ها میگفتن این قرینه اسمش قرینه صارفه. چرا ایره صارفه گفتن؟ به خاطری که در مشترک لفظی هم نیازی به قرینه داریم، و حالا که در مشترک لفظی استعمال در موضوع نه ها، فرضی ما اینه که لفظ مشترک هم عین مثلا چشمه موضوع لیه عینه، و هم چشم مثلا موضوع لیه عینه، مع ذلك در هر کدام موضوع لیه استعمال بشه نیازی به قرینه داره. پس چی شد فرق بین معنای حقیقی و معنای مجازی؟ بفرما. خب معنای حقیقی هم نیازی به قرینه دارد در باب مشترک لفظی، معنای مجازی هم نیازی به قرینه دارد. گفتن که بله قرینه هر دو قرینه هست، دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، ولی خب گفتن نه این دو تا قرینه با هم فرق. در باب مجاز اسم اون قرینه قرینه صارفه، گاهی صاحب معالم قرینه معانده هم تعبیر میکند، ملتفتن که معنای چیه صارفه و معانده، یعنی ضدیت داره اون قرینه. با کی ضدیت داره؟ بگو باریکل ضد با معنای، یعنی با بودن اون قرینه معنای حقیقی در ذهن نمیاد، اینو میگن معانده. صارف هم میگه یعنی اون قرینه صرف میکنه کلمه اسد را از حیوان مفترس به سوی رجل شجاع. این از اینجا نیاز به قرینه که اون قرینه چیکار کنه؟ آقا تشرح مقصود، مقصود این لفظ را و توضیح میدهد. فاذا قال مثلا بحر فی العیل، بله بحر در علم، این کلمه فی العلم خودش قرینه ای که اینجا مراد از بحر معنای مجازی مراد، یعنی زید، زید مراده، عالم مراده، نه در دریا. بحر فی العلم، کانت کلمه فی العلم قرینتون علی المعنی المجازی، قرینه میشه بر معنای مجازی. و لهذا یقال عادتا، و از همین جهت که معنای مجازی همیشه نیازی به قرینه دارد، گفته میشه عادتا ان الاستعمال المجازی یحتاج الى قرینه دون الاستعمال حقیقی. خب بعد از مطرح کردن معنای حقیقی و معنای مجازی، یه سوال دیگر پیش میاد که اگر ما نفهمیدیم این معنا معنای حقیقی یا معنای مجازی چیکار کنیم آقا؟ بله همون علائم حقیقت و مجاز را منجل مناسبتی نشون میاد. و نمیزو المعنى الحقيقي يا بالي ويميز المعنى الحقيقي عن مغايبش درست عن متكلم وحدش ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادل وما اگر شك کردیم که این معنى معنای حقيقيه يا معنای مجازي مثلا مراجعه کردیم به المنجد يا به فرهنگ چی؟ حالا این فرهنگایی که هست که اسمش بنده بلد نیستم فرهنگ خدا که لغت فارسی بابا بله علا کل مراجعه کردیم به المنجد هموی المنجد هم بس ایمانه فیلن ها یا به قاموس اللغه به غیاس اللغه به تاج العروس و از اینها اسد الغابه و اینها مراجعه کردیم به یک کتاب لغت دیدیم که نوشته لفظ اسد در لغت عرب حیوان مفترس رجل شجاع گربه شجاع این چند تا معنا رو برای کلمه اسد در المنجد ذکر و ما نفهمیدیم که این چند تا کلمه معنایی را که اسد در لغت عرب در این معانی استعمال شده چند تاش معنای حقیقیه و چند تاش معنای آخر اهل لغت که ذکر نمیکنه ذکر میکنه آقا همچون لغتی دارین آقا اگر همچون کتاب لغتی پیدا کردین که الفاظ عربی را وقتی ذکر میکنه برایش 10 تا معنا پشت سر هم ذکر میکنه بگوید این 5 تا اول معنای حقیقی 5 تا دیگر معنای نه همچون کتابی در لغت تا هنوز پیدا نشد بله البته بنده امیدوارم که در عصر نویسندگی حضرت عالی همچون چیزی پیدا بشد شما اگر در لغت نوشتین الفاظ را توضیح دادین که این لفظ در لغت عرب در 20 معنا استعمال شده باید تشخیص بدین کدومش معنای حقیقیه و کدومش معنای مجازی گاییم گفتن که ما یه قرینه هم داریم در کتب لغت که معنای حقیقی و معنای مجازی ازش تمیز داده بشه چیه اون؟ گفتن آقا هر کدوم با اول نوشته یه علامتی چیه؟ بگو علامتی اینه که این معنا معنای حقیقیشه هر کدوم رو دوم و سوم نوشته میفهمیم که اینا معنای مجازی ولیکن خب این یقین داریم که این دروغه این حقیقت نداره برای اینکه در لفظ این 70 تا رو نوشته ولی تمام 70 تا هم اتفاقا نگو که چی؟ مجازی؟ تمام 70 تا موضوع نشه ها لفظ مشترکه پس این قانونم که نمیشه بعضی ها گفتن که بله بازم از کتب لغت فهمیده میشه معنای حقیقی و مجازی از چه با گفتن هر کدوم معنای حقیقیه پلوش با خط قرمز نوشته هر کدوم معنای مجازیه با خط مشکی نوشته ما که به المنجد مراجعه کردیم دیدیم که همچی چیزایی هم در کار نیست قسم حضرت عباسی پس ما مجرد این که به لغت مراجعه میکنیم میبینیم برای این کلمه 20 تا معنا 30 تا معنا 50 تا معنا ذکر کرده و ما نمیتوانیم تشخیص بدیم کدومش معنای حقیقیه و کدومش معنای بگو اون وقت چیکار کنیم آقا میفرم خدا این داره از ما نگیره در مراد در این که بفهمیم کدوم معنای حقیقی کدوم معنای مجازی اون وقت رجوع میکنیم به تبادل ببینیم آقا گفت رأی تو اسدن ببینیم زود با اینکه میدانیم اسد در 15 معنا استعمال شده در لغت عربی این از المجد در آوردم ولی شما که گفتین رأی تو اسدن ببینیم در ذهنم کدام این زین 15 تا تبادل میکنه هر کدوم تبادل کرد میفهمم اون معنای حقیقی هر کدوم تبادل نکرد میفهمیم که اونجا اگر استعمال شده و المنجد اونا رو در آورده اونا همه چیه معنای باریکالله چی تمومه؟ تبادل؟ بله تمام و اما الاستعمال المجازی فهو لا ينقل ذهن السامع لا ينقل ذهن السامع الى المعنى بله لا ينقل ذهن السامع الى المعنى اینو خوندیم استیم ها کجا رسیدیم اون و نمیز المعنى الحقیقی عن المعنى المجازی و تمیز میدیم ما معنای حقیقی را از معنای مجازی به تبادر تبادر هم با قرینه نباشه ها تبادر هم از حق لفظ از خالص لفظ اسد باشه شما گفتین رأی تو اسدن بس دیگه هیچی باش نبود ببینیم از این کلمه اسدی که شما گفتین و منم از المنجد میدانم که اسد در 15 معنا در استعمالات لغت عرب استعمال شده ببینیم از این 15 تا کدوم در ذهنم تبادر میکنه هر کدوم در ذهنم تبادر کنم میفهم معنای حقیقی همونه از حق لفظ باشه با کمک قرینه یه وقتی شما میگین رأی تو اسدن ها؟ رأیت اسدا ذو عمامة كبيرة و اگر گفت رأیت اسدا ذو عمامة كبيرة خب اینجا در ذهن شما چی تبادر میکنه
رجل عالم تبادر میکنه. خب این نگو که پس معلوم میشه که موضوع الله اسد عالمه امام بزرگم هست. نه، اینجا به قرینه زو امامت کبیره عالم تبادر کرده. ولی لا بر قرینه زو امامت کبیره نبودی چی تبادر میکرده؟ یا گفتم رأیتو اسدن زو عینکن، چی تبادر میکنه در ذهن ما؟ خب از علائم حقیقت و مجاز که چهار تا یا سه تا را علما ذکر کردن، اولین و آخرینش که بهش میشه تکیه کرد همین تبادره. یکی صحت سلب که گرفتاری هایی دارد، یکیش اعتراضه که از ته خرابه. بله، ولی دو اونا رو نگفته. من حق اللفظ ان تبادر کذالی، تبادری چنینی. اگر گفتی چنینی یعنی چی؟ باریکلا، نه از خاک، از حاق، از خاک نه، حق لفظ تبادر چنینی. یک شفو عن الوضع کما تقدم به برهان اینی. اگر یادتون باشه قبلا هم گفت که با تبادر به برهان اینی کش میشه موضوع الله، برای اینکه اگر این معنا موضوع اللهش نبودی و این لفظ این معنا سببیت نبودی، چرا ای در ذهن ما تبادر کرده، چرا این سبب شده برای دی؟ پس معلومه که وضع در همین شده، وضع بوده که سببیت ایجاد کرده. خب میگه گاهی ما در کتب اصول قدیم شنیده بودیم که وضع دو قسمه، ولی شما اسم ازش بنابراین شما که وضع را یه معنای جدیدی کردیم که ما اصلا گیج شدیم دیگه، سوال مال از دست ما در رفت. ما قبلا شنیده بودیم که وضع دو قسمه، وضع تعیینی و وضع تعیینی. به همون معنای ساده قدیمش میگوتیم وضع اینه که واضح میاد میگه سمیتهو علیان، این میگیم وضع اختصاص داد لفظ علی را در مقابل اون پسرش که هیکل خارجی. شما آوردین یه معنای جدیدی را آوردین و ما اصلا فراموش کردیم که این سوالا را مطرح کنیم که وضع چند قسمه. میفرماید که نه، ما بازم اشاره به اقسام وضع هم میکنیم. وضع عبارت است از ایجاد اقتران، دیگه قبلا خوندیم دیگه، وضع عبارت است از ایجاد اقتران بین لفظ و معنا در عالم تصور و در عالم ذهن. خب این ایجاد اقتران گاهی در اثر همراه بودن چند بار میشه، گاهی در اثر یک بار همراه بودن با شرایط خاص. اگر در اثر یک بار همراه بودن با شرایط خاص این تقارن ایجاد شد، اینو میگیم وضع تعیینی، واضع معین کرد با یک بار، این دوتا رو با هم مقارن کرد الالعبد. یه بار دیگرم اینه که نه، در اثر همراه بودن چند بار، هزار بار لفظ اسد، لفظ حاتم با سخاوت، لفظ حاتم با سخاوت هزار بار ما حاتم رو شنیدیم و دیدیم که آقا گوینده قصد کرده بوده چی رو؟ سخاوت رو. هزار بار وقت مقارنت پیدا شد، همراهی شد بین لفظ حاتم و سخاوت، این در اثر این هزار بار همراه بودن در ذهن ما ایجاد تقارن میشه بین لفظ حاتم و سخاوت. دیگه بعد از این نیازی به قرینه مرینه هم در این هزار بار قرینه بود ها، ولیکن همراه کرده بود، ولو با کمک قرینه همراه شده بود لفظ سخاوت، لفظ حاتم با سخاوت. حالا دیگه هزار بار که یک بار دیدی دیگه در ذهن ما تقارن پیدا کرد، وقتی تقارن پیدا خود تقارن سبب خطور سخاوت میشه دیگه، نیازی به قرینه هم. اینو میگن وضع تعینی در اثر کثرت اسم. اگر شما کسی سوال کرد که تقارن بین لفظ و معنا یا بگو سببیت تصور لفظ برای معنا در اثر چی پیدا میشه، شما بگو در اثر تقارن. خب تقارن با چی ایجاد میشه؟ میگیم دو تا را داره، یا تقارن چند بار که کمی که همراه باشد تا تقارن دائمی ایجاد بشه، یا اینکه تقارن کیفی در شرایط مخصوص که یه شیرنی بیاره یه سفره پهن کند دوستان و دشمنانش را جمع کند، بگوید سمیتو ولدی علیان، خود این یه شرایط خاصیه. با یک بار پدر لفظ علی را با این پسرش همراه کرد، در ذهن همه ای که در مجلس نشسته بودن تقارن دائمی ایجاد شد. پس گاهی تقارن در اثر کمیه، در اثر عوامل کمیه، گاهی تقارن در اثر عوامل کیفی. شما کدومش دوست داری آقا؟ کم را دوست داری کیف را؟ خدا کدوم دوست داری آقا؟ مثلا در باب عبادات کمیت را خدا بیشتر دوست داره کیفیت را؟ جای شک نیست که کیفیت مهمه. اینم یه منبر، 10 تا منبر از این میتونید درست کنید. وقتی رفتین برای تبلیغات و شروع کن بالای منبر بگو ایها الناس، خدایی که از شما نماز خوانده خیلی نیاز به کثرت نماز شما ندارد و اون تمام رضای خدا و هدف پروردگار و شریعت اسلام اینه که این نماز را با کیف خوب انجام بدین. کیف خوب چیه اگر گفتین؟ و قد لاحظ الاصولیون به حق و در نظر گرفتن، یعنی اینه در این حال در نظر داشتن اصولین و این در نظر داشتشان هم به حق بود ها، اینه در نظر داشتن، ان الاستعمال المجازی و ان کان یحتاج الى قرینه. اولش این وضع تعینی، اولش چی بودی؟